بنام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های خوبمون. از اینکه این برنامه رو دنبال میکنن ازشون سپاسگزارم و آرزو میکنم که برنامه خوبی باشه.
انشالله که همینطور بشه. از شما هم متشکریم که همیشه در کنار ما هستید و دانش خودتون رو با ما به اشتراک میگذارید. آقای دکتر، ما دو هفته گذشته از صمیمیت صحبت کردیم، از اینکه از مشکلات صمیمیت، موانعش صحبت کردیم، از اینکه چه کنیم که صمیمیت اصلا به وجود بیاد. و حالا تو این برنامه میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چه کنیم که صمیمیت از بین نره. یعنی حالا ما یاد گرفتیم که صمیمیت به وجود بیاریم، موانع رو شناختیم و پشت سر گذاشتیم، حالا که این در واقع این سرمایه رو داریم، چه کنیم که از این سرمایه به درستی محافظت کنیم که خب همه تلاش‌ها و زحماتمون در واقع یک روزه به باد نره.
دقیقاً. من اتفاقا به طور مفصل روی این موضوع کلی مطالعه و پژوهش و تحقیق و تتبع وجود داره که پیگیری می‌کردم، نگاه کردم و متوجه شدم که قسمت بسیار زیادی از منابع علمی و پژوهشی رو این موضوع متمرکزه که ما چیکار کنیم صمیمیتمون از بین نره. از نظر علمی ثابت شده وقتی حجم یک موضوعی تو یک عنوان زیاده، یعنی تو اون عنوان مسائل مبتلا به زیاده، ما روانشناسا میگیم شیوعش زیاده، یعنی مردم موانع ایجاد صمیمیت رو خیلی هاشون ندارن، مردم بلدن صمیمیت سازی کنن، اما متاسفانه خیلی ها بلد نیستن وقتی این صمیمیت به وجود اومد بتونن مواظبتش کنن که از بین نره. وقتی خدای بچه‌ای به عنوان فرزند به من میده، من در مقام والدگری نقش ایفا میکنم، 3-4-5 سال اول خیلی باش صمیمیم، خیلی احساس خوب میگیرم و احساس خوب میدم، اما کارم به یه جایی میرسه تو 13-14-15 سالگی، بعضی موقعا حتی از یک سلام علیک ساده تو یک روز هم امتناع میکنم. یعنی بچه از مدرسه اومده، من تو پذیرایی نشستم، کلشو میندازه پایین میره تو اتاقش، درو میبنده، به من بابا حتی سلام هم نمیکنه. من بابا هم به این صرافت نمیافتم بلنشم برم یه حال احوال پرسی باش بکنم. و متاسفانه از این مشکلات خیلی زیاد داریم تو خانواده ها. چی شده؟ آیا صمیمیتی وجود نداشت؟ چرا؟ داشت، اما متاسفانه من نتونستم صمیمیتمو نگه دارم. پس برنامه امروز میتونه خیلی کمک کننده باشه.
یه وقتایی ما اصلا خودمون متوجه نمیشیم که چی میشه اصلا این صمیمیت از بین میره. یعنی در با گذر زمان یه روزی چشم باز میکنیم و میبینیم که اصلا روابط متفاوت از اون چیزیه که ما یه روزی شروع کردیم یا آرمانمون بوده. اصلا خودمون متوجه نشیم این وسط چه اتفاقی افتاد که به اینجا رسیدیم.
دقیقاً. من به خاطر اینکه این مشکل گریبانگیرمون نشه، از یک کتاب خیلی خیلی خوب که پیشنهاد میکنم شنونده های خوبمون از این کتاب استفاده کنن، کتاب زوج درمانی کوتاه مدت پروفسور کیم هالفورد، ترجمه جناب آقای دکتر تبریزی، انتشارات فراروان.
بله.
3 تکنیک عالی انتخاب کردم، میخوام با افتخار به مخاطبای خوبمون تقدیم کنم. تکنیک اول، پیشبینی انفجاره. از نظر علمی ثابت شده یکی از بزرگترین دلایلی که صمیمیت لطمه میخوره اینی که ما تو موقعیت‌های بحران رو پیش‌بینی نمی‌کنیم. ببین، من یه بابام با پسر مثلا سوم ابتداییم دارم میرم مرکز خرید. امروز پسر من بهانه میگیره یه چیزی میخواد که من شرایط خریدنشو ندارم. حالا یا صلاح نمیدونم یا تواناییشو ندارم. مثلا یه دوچرخه از من میخواد، مثال عرض می‌کنم.
بله.
و من تو اون شرایط صلاح نمیدونم دوچرخه براش بخرم به هر دلیلی. یا دوچرخه‌ای که انتخاب کرده مطلوب نبوده، یا من پول ندارم، یا الان درسش لطمه میخوره، اصلا توانایی سوار دوچرخه شدن نداره، یا اصلا ما جایی نداریم دوچرخه سوار شه، به هر دلیلی اصلا با دلیلش کاری ندارم. این بچه اینجا به شدت گریه میکنه، من عصبانی میشم تو مرکز خرید، دعواش میکنم، تهدیدش میکنم، خدای نکرده امکان داره کتکش بزنم، تموم میشه میره. خب من بابا به این صرافت نمیافتم که خب الان بچه من توی این مرکز خرید یه چیزی خواست که تو توانایی و قد و قواره توجیهگری من نبود، بشینم فکر کنم دفعه بعد اگه بچه من یه چیزی خواست که من نمیتونستم جامعه عمل بهش بپوشونم چی کار کنم. به این میگن پیشبینی انفجار. ببینید، ما به این صرافت نمیافتیم که اینا رو پیشبینی کنیم. من با خانومم میرم مهمونی، برادر خانومم یه چیزی میگه، ناراحت میشم، تو مسیر برگشت بغ میکنم، سرسنگین میشم. بعد خانومم میگه محمد چته؟ بعد میگم هیچ، پنجره رو میکشم پایین این ور رو نگاه میکنم. خانومم میگه خب بگو دیگه چته؟ بعد من احساس منفیمو دنیا میذارم روش، صد برابرش میکنم، به خانومم منتقل میکنم، تو ماشین دعوامون میشه. من نمیام به این صرافت بیافتم که خب بابا این برادر خانومه هست، جمله سنگین شنیدنه احتمالش باز دوباره هست و ما مسیر برگشتم دوباره داریم، بیام یه تدبیری بیندیشم برای این انفجار، یعنی شرایط انفجار رو پیش بینی کنم و براش فکر کنم. حالا شاید برای شما سوال به وجود بیاد آقای کاظم‌زاده چی کار کنیم؟ برای شرایط انفجار چی کار کنیم؟ از نظر علمی پروفسور هالفورد ثابت کرده تو کتابش که اگر فقط ما شرایط انفجار رو خوب پیش بینی کنیم، ذهنمون برای شرایط انفجار راهکارهای مطلوب ارائه میده. اصلا لازم نیست بریم از کسی بپرسیم تو شرایط انفجار چی کار کنیم، فقط کافیه به شرایط و ریزکاری های موقعیت انفجار متمرکز بشیم. آها، پسر من تو این موقعیت این اتفاق براش رقم میخوره. خانم هاشمی، نمیدونم این خانواده ها رو دیدید یا نه، دیدید شبای امتحان عموم پدر مادرها با بچه ها دعواشون میشه؟
بله.
مگه بچه ها یه شب امتحان دارن؟ مگه یه دفعه قرار امتحان بدن؟ عموم شبای امتحان خانواده ها با هم دیگه درگیر میشن، باز دوباره این فولدر رو این فایل رو میبندن میزنن کنار تا شب امتحان بعدی. خب پدر مادر بزرگوار، شب امتحان اگه قرار درگیری به وجود بیاد قبلش بهش فکر کن، صمیمیتت لطمه میخوره. اگر بهش فکر کنم و به جزئیاتش متمرکز بشم فوق العاده کمکم میکنه. نکته، ما اگر انفجارهای تکرار شوندمون رو پیش بینی کنیم و به جزئیاتش متمرکز بشیم و برای ذهنمون این مسئله رو ایجاد کنیم که یه راه حل مطلوبی بیاندیش، آرام آرام کیفیت رفتاریمون تو اون انفجار ارتقا پیدا میکنه و صمیمیتمون لطمه نمیخوره. ولی یه نکته اساسی وجود داره که خیلی‌ها متاسفانه از این موضوع غافلن. خیلی‌ها الان شاید این بحثو میشنون، میگن آقای دکتر بابا ما هزار بار به این موضوع فکر کردیم، به راهکارش نرسیدیم. میدونی فوت کار کجاست؟ فوت کوزه‌گری به قول قدیمی ها.
بله.
اینی که من تک به موضوع فکر میکنم. پروفسور هالفورد ثابت کرده اگر به مشکلی به صورت تک فکر کنیم، عمرن به قول امروزی ها نمیتونیم به نتیجه برسیم، یعنی نتیجه اصلاً به دست آمدنی نخواهد بود. باید به اون آدمی که تو بحران درگیره صحبت کنیم. مثلا با پسرم تو مرکز فروش درگیر شده بودم، با بچه‌م شب امتحان درگیر شده بودم، با خانومم بعد از اومدن از خونه مادر خانومم اینا درگیر شده بودم، حالا راجع به این مشکل بشینم اون موقعی که خوب حالم صحبت کنم. خانومم دقت کردی وقتی از خونه حاج خانوم اینا میایم همیشه با هم دیگه سرسنگینیم؟ به نظرت چیکار کنیم این سرسنگینی رخ نده؟ یعنی بشینیم صحبت کنیم، انفجار رو پیش بینی کنم، راهکارش هم صحبت کنم، با هم دیگه به یه راهکار اشتراکی برسیم. این قدم اول و تکنیک اول که اسمش پیش بینی انفجاره.
بله.
تکنیک دوم خود تحلیلی منطقیه. خانم هاشمی، از نظر علمی ثابت شده بیش از 70% از دلایل ضربه خوردن صمیمیت تو موقعیت‌هایی که آدما بدحالن. ببینید اون موقعی که من سرحالم، شنگولم، اوضاع به وفق مرادمه، رفتاری انجام نمیدم که به کسی بر بخوره.
بله.
ولی اون موقعی که من به هم ریختم یه رفتاری انجام میدم که هم برای خودم گرون تمام میشه، هم برای دیگران یا آسیبی ایجاد میکنه. پس ما اگر میخواییم صمیمیتمون رو مسون بداریم از ضربه خوردن و آسیب خوردن، باید برای لحظات بدحالیمون یه تدبیری بیندیشیم. حالا نکته، تو بدحالی آدما به دو دسته تقسیم میشن. یعنی بذار اینطوری بگم، بدحالی کلن دو دسته است. یه موقعی من نمیدونم چمه، یه موقعی دلیل بدحالیمو میدونم. من برای هر کدوم از این موقعیت های تکنیک میخوام بگم. اون موقعی که من بدحالم اما نگاه میکنم دور و برم و میبینم شرایط کاری مهیاس، خانواده تنظیمه، همه چی به وفق مرادمه، اما حالم بده، بدحالم، چیکار کنم؟ تو این موقعیت از تکنیک پیک آوت استفاده کنیم. حالا تکنیک پیک آوت چیه؟ چون یک درمانه، چون یک تکنیک علمیه، من اسمشو گفتم. تکنیک پیک آوت اینه، دست برترمونو میاریم بالا، دست برترمونو، و احساس میکنیم، برای خودمون تصور میکنیم مشکلمون مثل یه شی کف دستمونه.
درست.
مثل یک شی. به خاطر اینکه اینو مخاطبای خوبمون متوجه بشن اجازه میدید یه توضیح 30 ثانیه‌ای بدم.
بله.
از نظر علمی ثابت شده برای مغز، برای ذهن، مشکلی که جزئیاتش مشخص نیست آسیب زننده ترین اتفاقه. یه آزمایشی تو آلمان انجام دادن، 10 تا پدر مادر رو آوردن یه خبر بد بهشون دادن، 10 تا پدر مادر دیگه هم یه خبر بد دیگه دادن. از نظر علمی ثابت شده کسی که بدحالی رو تجربه میکنه اولین اثرش تو بزاق دهانش مشخصه. خبر بد رو دادن و بزاق دهان رو گرفتن به عنوان نمونه. خبر بد اول اینه، پسر شما از مهد کودک اومده بیرون، تصادف کرده، پای راستش شکسته و بیمارستان دو تا عمل جراحی رو تجربه کرده. الان پرستارا بالای میز بالای تختشن، مثلا شرایط عمومی جسمش مهیاست. خبر دوم بعد اینه، خبر دوم
بله.
برای ماشینتون یه اتفاق بد افتاده. خانم هاشمی، به نظرتون کدوم گروه بیشتر به هم ریختن؟
کسایی که خبر اول رو میشنون.
مگه بچه مهمتر نیست از ماشین؟
چرا؟
پیش‌فرض ما اینه که باید کسایی که خبر بد راجبه بچه شنیدن بیشتر به هم ریخته باشن دیگه. ولی این اتفاق نیفتاد.
یعنی ماشین مهمتر؟
نه ماشین مهمتر نیست. چون
پس؟
خبر مبهم بود، اونا بیشتر به هم ریختن. ببینید، خبر دوم اینه، برای ماشینتون یه اتفاق بد افتاده. خبر مبهمه. از نظر علمی ثابت شده ضربه زننده ترین اتفاق برای مغز اون لحظه ایه که مبهم سازی میشه. یعنی مغز نمیتونه بفهمه چه جزئیاتی به مسئله حاکمه. تو موقعیت اول موضوع مهمتره، اما چون جزئیات وجود داره خیلی فشار روانی به وجود نیومد و آدما به هم نریختن. حالا بر اساس این پژوهش توصیه شده اگر ما موضوع مبهمی تو ذهنمونه، ذهنمون به هم ریخته ولی نمیدونیم چمونه، خودمون براش جزئیات ایجاد کنیم. مغز متوجه نمیشه این جزئیات واقعی نیست. مغز متوجه نمیشه، گول میخوره و حال دل ما کنترل شده میشه. ولذا اون بدحالیو کف دستمون دست برتر تصور میکنیم، براش یه شکل ایجاد میکنیم. مثلا بدحالی شما شبیه چیه؟ شبیه تیک آجره، شبیه سنگ پاس، شبیه تیک لاستیکه، شبیه یه مثلا یه لیوان لجنه، شبیه چیه؟ یه شکل ایجاد کنیم. بعد براش رنگ ایجاد کنیم، اندازه ایجاد کنیم، بو ایجاد کنیم. هر چقدر جزئیاتو برای بدحالی که نمیشناسیمش ایجاد کنیم بهتره. تو روش پیک اوت بیشتر به نتیجه میرسیم. بعد دستمونو بکشیم عقب، پرتش کنیم تو ذهنمون بیرون. از نظر علمی ثابت شده 15-40% حال دلمون خوب میشه. مغزمون متوجه میشه به این موضوع مبهم نباید بپردازه. به این میگن مقابله با سندروم شناختی توجهی، کاگنیتیو اتنشن سندروم. خیلی از نظر علمی جمله‌ای که گفتم مهم بودا، خیلی مهم بود. کاگنیتیو اتنشن سندروم یعنی سندروم CAS، یکی از سندروم‌های آزاردهنده که ما ایرانی‌ها متأسفانه خیلی درگیرشیم. نشخوار فکری، به چه کنم میافتم، درگیر میشم، نمیدونمم چمه. پس اگر بدحالی، حواستو جمع کن دوست من، باید بدحالی تو خودت جمع جور کنی. اون بدحالی تو شبیه یه شیک کن کف دستت، اندازه و شکل و رنگ و بو و نمیدونم قواره بش بده، پرتش کن بیرون. دو سه بار این کارو کنی ذهنت آروم میشه. حالا پس بدحالی که بی دلیل بود و مدیریت کردیم، بدحالی با دلیل. من با همسرم قرار گذاشتم بریم خرید.
بله.
ساعت 4 بعد از ظهر باید بریم خرید. 6:30 عصر، هیچ خبری هم ازش نیست. اعصابم خورده ولی دلیل بدحالی ما میدونم. اینجا باید چی کار کنیم؟ که هستم خدمتتون.
پهنای زندگی خود را در جد و جهدی کوشا، به دور از نقص و انحراف، با موجی از آرامش در آبی روشن معنا کنید.
نظر بدین. رادیو جوان .ir، سامانی پیامکی 30881 و صندوق صوتی 0910-88-919-88.
آبیه روشن.
آبیه روشن.
آبی روشن رو از رادیو جوان میشنوید و همچنان با جناب دکتر کاظم‌زاده هستیم. آقای دکتر، من کاملا سراپا گوشم که شما
سلامت باشین.
نکته سوالی که مطرح کردید رو پاسخش رو بفرمایید.
اگر اجازه بدید یه خلاصه سازی خیلی کوتاه کنم.
بله.
گفتم اون موقعی که صمیمیت به وجود میاد باید مواظب صمیمیتمون باشیم. برای مواظبت از صمیمیت به دو تکنیک فوق‌العاده مهم بعد مستمسک بشیم. تکنیک
بله.
اول پیشبینی انفجار هاست. انفجارها رو باید پیشبینی کنیم و براش به صورت گروهی با اون آدمی که درگیره تدبیر بیندیشیم. تکنیک دوم راهکار در مقابل بدحالی هاست. من وقتی بدحالم صمیمیتمو میزنم میترکونم. چی کار کنم تو بدحالی ها آسیب ایجاد نکنم و آسیب نخورم؟ بدحالی ها دو دستن. یکی دلیلش رو نمیدونم، یکی دلیلش رو میدونم. اون موقعی که دلیلش رو نمیدونم از روش پیک آوت استفاده کنم که مفصل توضیح دادم. حالا بدحالی که دلیلش رو میدونم، شوهرم گذاشتم سر کار، دو ساعت معطلم، میخوایم بریم مرکز خرید، نیومده، عصبانیم، چیکار کنم؟ مؤکدا توصیه میکنیم برای مدیریت این بدحالی از تکنیک سلف آنالایز استفاده کنید، یعنی خود تحلیلی منطقی. خود تحلیلی منطقی چیه؟ چند تا برش فکره که کنار هم دیگه میذارم و من آروم میشم. اول از همه خودم باید به خودم موقعیت رو مرور کنم. من الان برای چی به هم ریختم؟ برای چی اعصابم خرد شده؟ آها، من برای این اعصابم خرد شده که همسرم 2 ساعت در اومدن برای رفتن به خرید تأخیر کرده. اینو برای خودم میام چیکار میکنم؟ کاملا پاراگرافی، کاملا عنوانی تعیین میکنم. همینجا خیلی ها اشتباه ایجاد میکنن، همینجا کلی سازی میکنن، خیلی ها همینجا، خیلی ها زنجیره سازی میکنن. دیروز نه پریروز هم کارش همین بود، اصلا این منو آدم حساب نمیکنه، همیشه من اولویت آخرشم. خب همین میشه حالت به هم میریزه وقتی طرف مقابل میاد هرچی دهنه در میاد بهش میگی دیگه. تو قدم اول خود تحلیلی منطقی اینه، عنوان رو فقط برای خودت مرور کن. الان چه اتفاقی افتاده؟ 2 ساعت معطل شدی و از همسرت خبری نیست. قرار بوده پسرت بره باشگاه 8 برگرده، الان 9:30 بهت هم زنگ نزده، دلهوره داری، دلت 1000 جا رفته، 90 دقیقه تاخیر کرده، خبری هم ازش نیست. ها؟ عنوان رو فقط تعیین کن. خب دومین نکته‌ای که بعد رقم بزنی، هیجان تو برای خودت تعیین کنی. الان چه هیجانی داری؟ اعصابت خورده، آها، خشم اومده بالا، غمگینی، دلهوره داری، مضطربی. هیجان تو برای خودت پاکسازی کن. یکی از بهترین راه‌های کنترل هیجان، عنوان گذاری هیجانه. از نظر علمی ثابت شده.
یعنی به خودمون بگیم که الان عصبانی هستم.
آفرین، الان عصبانی هستم.
خب بعد چی میشه؟
عنوان گذاری عصبانیه. بعد وقتی عنوان گذاری بشه، آدم‌ها وقتی هیجانشون رو میشناسن، رفتارهای تکانشی غیر قابل پیش‌بینی دیگه نشون نمیدن. آقاشون وقتی از سر کار اومد با 2 ساعت تأخیر، هرچی از دهنش در اومد نمیگه، چون میدونه الان عصبانیه و این هیجانه کنترل شده خواهد شد با راه‌های بعدی. آره. مرحله سوم چیه؟ فکرهای تخریبی که الان تو ذهنم هست و برای خودم مرور کنم. چه فکرهایی تو ذهنم اومده؟ مثلا تو ذهنم میگم کدوم جهنمیه؟ همه برنامه‌های منو خراب کرد. همیشه‌ش همینه. حتما یه اتفاق خیلی منفی براش رقم خورد. آه، دیگه امروز خرید نمیریم. من دیگه اصلا خودش بره خرید. این فکرهای تخریبی معمولا تو ذهن آدما میان. از نظر علمی ثابت شده اگر ما فکرهای تخریبی خودمون رو بشناسیم، سلف مونیتورینگ کنیم، یعنی خودپایشی کنیم، بشناسیم، فکرهای تخریبی ادامه دار نمیشه. هیجان رو کنترل کردم، فکر رو کنترل کردم، حالا لازمه تو لایه 4 فکرم رو ترمیم کنم. به جای اینکه بگم چه جهنمیه، بهتره که یه فکر جایگزین براش انتخاب کنم. خب ببین دوست عزیز من که میگی کدوم جهنمیه، این کلمه چه کمکی بهت میکنه؟
آخه بعضی واقعا فکر منفی میکنم، مثلا
آره.
یکی دیگه میکنه نکنه تصادف کرده،
همین،
نکنه
همین.
اتفاقی افتاده،
نکنه تصادف. حالا این فکر منفی چه کمکی بهش میکنه؟ آره ببین، بعضیا خشم دانلود میشه، بعضیا استراب دانلود میشه، بعضیا دلهوره میگیرن،
آره. یعنی اصلا همه چی
یه کامپلکسی، مجموعه ای از بدحالی ها میاد بالا.
بله،
بیایم به این فکرای منفی متمرکز بشیم و سعی کنیم فکرای دیگر رو جایگزین کنیم. همین الان به عنوان یک درمانگر میگم،
شاید گوشیشو جا گذاشته،
آها،
شاید
گوشیش... خیلی سخته،
آره،
ولی شدنیه. مثلا وقتی میگی همه برنامه‌های امروزم خراب شد، وقتی اینو میگی بهت کمک میشه؟ به جای اینکه اینو بگی، اینو بگو فکر کنم بعد امروز برنامه‌مو یه جابجایی جدی بکنم، یه تغییرات اساسی رو برنامه‌ام بدم. میگم این کار سختیه ها، این جمله بندی رو
خیلی
کاغذ
خیلی سخته،
خیلی آسون، خیلی آسون
طرف عصبانی بعد با خوش میگه فکر کنم برنامه.
آره آره سخته،
خیلی اصلا عجیبه.
ولی خانم هاشمی اگر یاد بگیریم و آروم آروم عمل کنیم، قطعاً شدنیه، قطعاً شدنیه. این ورزشکارهای خیلی حرفه‌ای رو دیدین؟
بله.
یه کاری انجام میدن متحیر العقول، یعنی ما وقتی نگاه میکنیم این چجوری اینقدر پرید، این چجوری اینقدر میدوه، آیا واقعاً از اون اولی که به دنیا اومد این آدم اینطوریه؟ نه، حرفه‌ای عمل کردن تمرین میخواد. قبول دارید اینو؟
پرورش
100% پرورشش میدیم.
بله.
و رشدش میدیم. لایه 5 اینه، وقتی فکر ترمیمی ما ایجاد کردم، حالا رو من چه اثراتی گذاشته؟ مثلا به جای اینکه بگم کدوم جهنمیه، حالا این فکر رو جایگزینی کردم، برنامه امروزم رو باید یه تغییر اساسی بدم. حتی شاید امروز به خرید نرسیم، اشکال نداره، مثلا یه تغییر اساسی میدیم، فردا میریم خرید. حالا چه خروجی داره؟ خشم من هنوز هست اما کنترل شده است. وقتی من ببینم خروجی این تغییر فکر رو ترمیم فکر رو تقویت میشم که دفعه بعد از این تکنیک استفاده کنم. پس خود تحلیلی 5 تا مرحله داشت. 1. موقعیت رو برای خودم مرور میکنم. هیجانات خودم رو مورد بررسی قرار میدم و روش برچسب میزنم. فکرهای تخریبیم رو تشخیص میدم. فکرهای ترمیمی رو جایگذاری میکنم. بعد برای این فرایند یه نتیجه مطلوب تعیین میکنم. چه اتفاقی برام افتاد؟ حداقلش این که اعصاب خودم رو کنترل شده دارم، بیشتر خودخوری نمیکنم، خونم رو کثیف نمیکنم، اعصابم بیشتر از حد خرد نمیشه، سرم درد نمیگیره و غیره و غیره و غیره.
چقدر عالی. خب خیلی نکات خوبی رو شما اشاره کردید، هرچند سخته آقای دکتر.
واقعا سخته.
عمل کردن به این نکاتی که در انتها گفتید به عنوان راهکار، من خودم به شخصه وقتی بهش فکر میکنم فکر نمیکنم این راحتی رو بتونم این کارو انجام بدم، ولی خب بالاخره این خوبه که آدم ها یاد بگیرن که خودشون رو کنترل کنن.
دقیقا. حال و رشد بدن.
من جمله ای از امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام رو یادآوری میکنم که ایشون فرمودن در هنگام خشم و عصبانیت سکوت کن.
دقیقا.
این سکوت کردن میتونه به ما کمک کنه که فکر کنیم و بعد حرف بزنیم،
همون خود تحلیلیه رو انجام
بله اون قدم اول رو حداقل برداریم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. من به اتفاق